دکتر نوریالای عزیز، درود بر شما.
سلام میکنم خدمت شما، خدمت خانم فرهوده، خدمت شنوندگان عزیز این برنامه.
نفس شما گرم.
قربون شما.
خب ما سراپا گوشیم دکتر.
عرض کنم که جواب میبودی، من وقتی شما در فروردین ماه 3 سال پیش از من خواستین که سه شنبه ها در برنامه رادیویی شما شرکت کنم و هر هفته نکته ای رو درباره شعرها و شاعران مطرح کنم، اولش مدتی گیج بودم و نمیدونستم که این برنامه رو باید چجوری شروع کنم، کجا ببرم. علتش هم این بود که عادت من این چنینه که همیشه پروژه‌ای کار میکنم، یعنی یه هدفی رو در نظر میگیرم و بعدش مثل یک پیکر تراشی که یک تکه سنگ بزرگ رو انتخاب میکنه و با چکش و قلم به جونش میفته تا از دل اون تخت سنگ اون پیکری رو که در نظر داره بیرون بکشه. من هم با پروژه هایم همینطوری کار میکنم و پیش میبرم. یعنی راستش اهل این که هر هفته بیام و یه حرف ناپیوسته با حرف های هفته قبل و احتمال حرف های هفته بعدم بزنم نیستم. این بود که تقریبا از 36 برنامه پیش بود که این برنامه ها افتاد روی قلتک این که یک امر پروژه‌ای شروع بشه و اگر خاطرتون باشه شروعش هم این بود که یک شنونده رادیوی شما از تهران برام یه ایمیلی فرستاد که بد نیست اون رو یک بار دیگه برای شنوندگانمون بخونم، چون این نامه در واقع سرآغاز سلسله برنامه هایی شده که امروز 36مین قسمتش رو داریم اجرا میکنیم. آقایی با امضای محسن شادمهر برام نوشته بود که آقای نوریالای گرامی، من با اشتیاق برنامه اصلانه با شاعران شما را در برنامه سه‌شنبه های آقای علیزاده میبودی از رادیوی همراه گوش میکنم و در این برنامه مطالب تازه‌ای در مورد شعر شنیده و با جریان‌های شعری کنونی سرزمینمون بیشتر آشنایی پیدا کردم، اما برام یک مشکل وجود داره و اون اینه که برنامه شما تا کنون پاسخی بهش نداده و اونم اینه که چرا اون چی که شعر سپید یا شعر بی‌وزن و قافیه خونده میشه اینقدر شبیه ترجمه شعرهای مردم سرزمینهای دیگه است. حتی دیدم که وقتی احمد شاملو شعری رو از لنگستون هیوز به فارسی برگردونده بود خیلی ها فکر میکردن و هنوزم فکر میکنم که در اینترنت دیدم که فکر میکنن که این شعر از خود شاملوه، یعنی به راستی هم که زبانه این شعر زبان شاملوه و به خصوص وقتی که خودش اونو خونده و با صدای خودش ضبط کرده، واقعا اگر ندونی که این شعر مال یک شاعر فرنگی به نام لنگستون هیوزه یقین میکنی که از خود شاملوه. میخواستم نظر شما رو در مورد چرایی این شباهت های اغلب تفکیک ناپذیر بدونم. ممنون. محسن شادمهر از تهران. و پاسخی که من برای این دوست نادیده فراهم کردم و فکر میکردم که 2 هفته‌ای طول بکشه تا به امروز ادامه پیدا کرده و احتمالا اگر زنده باشم تا مدت‌های بیشتری هم ادامه خواهد یافت، چرا که حالا گستره این کار برام روشن شده و میتونم جغرافیاتش رو حس بزنم و تجسم کنم. اما این راهنمایی 36 برنامه ای یه تجربه مهمی هم برای خود من بوده که مراتب امتنان من از شما به خاطر دعوتتون از خودم بیشترم میکنه، چرا که اکنون که به این گذشته 3 سال خورده ای نگاه میکنم میبینم که چند اتفاق جالب در طی این مدت رخ داده. اتفاق اولش اینه که مطلب به هم پیوسته ای رو که در این برنامه ها بیان کرده هم حالا دیگه حجمش به اندازه حجم یک کتاب شده و این رو میتونم ببینم که شاید مدتی دیگه یک کتاب جدیدتری از من در مورد شعر منتشر بشه، که خب این برای من جای خوشحالی داره، چرا که این روزا کمتر دل و دماغ کار ادبی در من باقی مونده بود و اگر دعوت شما نبود ای بسا این حرفا ناگفته میموند، به خصوص که یه دوستی هم قبول کرده که این برنامه ها رو از روی فایل های صوتی پیاده بکنه تا بعدن به صورت کتاب منتشر بشه. اتفاق دوم هم آشنایی دیگر باره من با نسل جوانیه که در غیاب طولانی ما از کشورمون روئیده و بالیده. این امر رو هم من تا حدودی مدیون برنامه های شما هستم و تا حدی هم البته مدیون رسانه های مثل فیسبوک که گذاشتن این برنامه ها که به همت خانم فرهوده به دست من میرسه روی فیسبوک موجب شده که در حال حاضر من با ده ها شاعر امروز جوان وطنمون ارتباط داشته باشم، آثار اونها رو دریافت بکنم، بخونم و با جریان هایی که در گستره شعر امروز ایران فعال هستند آشناتر بشم. و اما حادثه یا اتفاق سوم هم به بازیابی یاران و شاعران عهد جوانی خودم مربوط میشه، یعنی اون روزگاری که من 26 سالم بود و آقای عباس پهلوان صفحات گردوندن صفحات مستقل شعر جوان ایران را در مجله فردوسی که اسم کارگاه شعر رو روی اون گذاشته بودیم به من داده بود و من هر هفته صدها شعر از نقاط مختلف کشورمون به دستم می رسید و با شاعران جوان کشورمون آشنا می شدم. پنجشنبه هم در واقع به همت عباس پهلوان دفتر مجله فردوسی در غرور شاعرایی بود که از نقاط مختلف کشور به تهران می آمدند و در اون روز دور هم می نشستیم و با آثار همدیگه آشنا می شدیم و راجع به اونها بحث می کردیم. دو سه سالی هم که از این کار گذشت من به صرافت اون افتادم که از میان صدها شاعری که کارشون رو در فردوسی چاپ می کنیم 10 نفری رو انتخاب بکنم به عنوان امیدهای شعر فردای ایران و هر چند شماره یک بار تمام 2-3 صفحه مجله رو به معرفی و آثار یکی که این شاعران اختصاص بدم تا گفته باشیم که امیدهای شعر آینده ایران چه کسانی هستند. این 10 شماره که منتشر شدند وقت اون رسید که من تصمیم گرفتم برای ادامه تحصیل به انگلستان بیام و اندکی بعدشم اصلا دولت مجله فردوسی رو تعطیل کرد و بعدشم که خورد به انقلاب و انقلابم همه این رشته ها رو از هم گسست. بعضی از اون شاعرهایی که در صفحه کارگاه شعر می نوشتن زندانی شدن، بعدیشون کشته شدن و سالها من تونستم رفته رفته چند نفری از اونها رو دو مرتبه پیدا کنم. از میان اونها مثلا شاعری به نام میرزا آقا عسکری که با لفظ مانی خودش رو معرفی میکنه بیشتر به خاطر روابط سازمانی و سیاسی که داشت از بقیه در خارج از کشور آشناتر بود، اما با محمود فلکی یا حمیدرضا رحیمی رو هم 26 سال پیش در شهر هامبورگ پیدا کردم یا فاروق امیری در شهر مالموی سوئد به سراغم آمد. و آخرین کسی رو هم که پیدا کردم خانم طاهره باره‌ای بود که حالا در پاریس زندگی میکنه و گهگاه آثارش رو در نشریات اینترنتی میخوندم تا اینکه خودش چندی پیش برام نوشتش که من شنونده برنامه های شما در رادیو همراه هستم و تشویق کرد که این کار خوبه و ادامه بده و در این مورد گهگاهی هم نظراتش رو برای من می نوشت. هفته پیش یه نامه ای من از ایشون داشتم که فکر کردم حتما باید اون رو در برنامه امروز برای شما و شنوندگانمون بخونم. پس اگر اجازه بدید برنامه امروزمون رو با خوندن این نامه به پایان میبرم و نشون بدم که تیری که در تاریکی امواج رادیویی ما انداخته ایم در این رادیوی همراه تا کجاهای زمین و زمان و اندیشه رفته است. خانم طاهره بارعی نوشته است: با سلام، برنامه شماره 34 شما را در مورد شعر گوش کردم. کلمه کلیدی این برنامه ابهام بود. این واژه ابهام سوالهای زیادی رو برمی انگیزه. اصلا ابهام یعنی چه و برای چه و چرا ابهام یک ارزشه و چرا لذت بخشه یا برای جستجو به درد میخوره؟ و چون میدونم که شما هم اهل جستجو و تحقیق هستید و از خلاف برخی ها از مطالعه هم بیمی ندارید، شاید لازم باشه به لیست خودتون دستبندی ژاک لکان رو هم از سه ساحت وجود بیافزایید که برنامه فرح بخشتر بشه. یکی از این ساحت ها امر واقعه، دیگری جهان سمبولیکه و بعدی هم جهان تخیلی. اما این پرسش رو میخوام مطرح بکنم که آیا خود زبان و واژه ها هم استعاره نیستند؟ وقتی کسی میگه من از مثلا از همبرگر متاثرم، آیا این نفرت واقعا ضد عشق؟ یعنی احساساتی سرشار از نفرت نسبت به همبرگر داره یا نه؟ این که واژه نفرت در اینجا نشون دهنده تجربه بدیه که این آدم با همبرگر داشته، یک تجربه حسی ناخوشایندی که شاید با نوع مرغوب‌تری از همبرگر در موقعیت بعدی جبران بشه یا همبرگر رو از دست عزیزی دریافت کنه و میل کنه. یعنی اون چه غیر مبهم تصور میکنیم و میپذیریم هم اگر دقت کنیم سرشار از ابهامه. ما معانی را انتخاب میکنیم، نه اون که همون باشی که اون مثلا گوینده مطرح کرده باشد. و برای فهم نیز در موضع یک شعرنده باز در حالت انتخابی. میدونید که در عالم خواب فرکانس مغز طول موجهای متفاوتی رو طی میکنه و ما در هر کدومشون در درجه آگاهی متفاوتی هستیم که طبعا زبان متفاوتی رو هم میطلبه و اعمال میکنه، از بتا و آلفا و گاما و تتا، انواع این امواج فرکانس هست. حتی یه لحظه کوتاه، بسیار کوتاهی هم در حالت کما قرار میگیریم که در اون موقعیت بلافاصله منحنی تغییرات امواج مغز ما افت پیدا میکنه. یا مثال دیگه ای، رادیوی شما روی ده ها فرانکس، یعنی رادیوهای محلی شما روی ده ها فرکانس برنامه های مختلفی رو پخش میکنن که از لحاظ محتوا با هم تفاوت اساسی دارن، اما وقتی روی موج مثلا ام رادیوتون رو قرار دادید صدای امواج دیگه و محتوای برنامه ها رو نمیشنوید. یعنی فقط با اندکی جابجایی ممکنه که امواج تداخل پیدا کنن و اندکی از یک موج دیگر رو هم بشنوید. جهان پر از امواج مختلفه و حقیقت های گوناگون روی فرکانس های مختلف پخش می شوند. شعر خوب قادر خواننده رو به طول موج دیگری ببره یا حداقل با ساحت دیگری که روی طول موج دیگری پخش میشه تداخل پیدا کنه و یک منتقد هنری کوشا سعی میکنه بفهم شاعر این کار رو، یعنی تغییر طول موج و به خصوص قرار دادن اون روی موجی فرح بخش رو، مثلا در نمونه حافظ چطوری انجام میده. آیا باید خود این هنرمند هم توانسته باشه این ساحت ها رو طی بکنه تا بتونه خوانندش رو هم با شعرش به اون ساعتها ببره. در حال ابهام به نظر من همون حیرت خواننده است از سفر به دیگر سو، هر چقدر هم که این سفر کوتاه باشه. و این سخنان آن دختر جوانی است که 45 سال پیش پنجشنبه به مجله فردوسی آمد و اکنون در پاریس پای این گفتارها می نشینه و من از همینجا به او درود می فرستم.
خب تشکر آقای دکتر اسماعیل نوری‌الله. بندم حتما هم عقیده هم که واقعا در خود واژگانم قطعا ابهام وجود داره. من عاشق خورش بادمجونم. در واقعیت اینه که من عاشقشم یا نه، یا لذت میبرم از خوردنش. صدای ما از رادیو همراه پخش میشم. یعنی اجازه بدید که از مال عبور کنیم، ته مال شما رو میبینیم.